أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که به نظر مشهور اجتناب از شیء به معنای اجتناب از ملاقی آن نیست. دیروز اینو بحث کردیم. امروز صاحب حدایق اشکالی میکنه. اشکال صاحب حدایق فرماید فتوای مشهور با فتوایی که ایشان در جای دیگر مطرح میکنند در تعارض است. مشهور چی میگن؟ ببینید، مشهور در مورد بلل خارج از مجرای بول بعد از بول و قبل از استبراء میگویند این بلل نجس است. خب، یک رطوبتی از مجرای بول خارج میشه بعد از بول و قبل از استبراء، میگن این نجسه. بعد بهشون میگیم چرا نجس است؟ میگن چون شارع امر به وجوب وضو بعد از آن کرده. میگن چون شارع گفته اگر اون بلل خارج شد باید دوباره چیکار کنی؟ وضو بگیری یا وجوب طهارت بعد از آن. پس نتیجه که میگیرن اینه، پس از وجوب طهارت رسیدن به چی؟ به نجاست بلل. حالا پس چرا در ما نحن فیه از وجوب اجتناب نمیرسن به نجاست ملاقی شی؟ میگه اونجا از وجوب طهارت رسیدن به نجاست بلل. من باید میگفتم باید بدنتو طاهر بکنی یا باید وضو بگیری، پس بلله نجسه. پس چرا اینجا از وجوب اجتناب به نجاست ملاقی نمیرسن؟ خب این اشکال وقتی ما اینجوری بیانش بکنیم خیلی واضح البطلان، چه ربطی این دوتا به همدیگه داره. اما شیخ حالا با این حال محترمانه پاسخ میدن. جواب صاحب حدایق، در مسئله وجوب طهارت شارع وقتی طهارت را واجب می کند این هیچ دلیلی نمی تواند داشته باشد الا این که شارع چون ظاهر حال را بر اصل ترجیح داده، حکم به بول بودن بلل کرده. ببینید شارع ظاهر حال چیه؟ این دوتا رو باید توضیح بدیم، ظاهر حال و اصل. اصل که مشخص است، حالت و طهاره است. این بلل که خارج میشه، از یه طرف ما میتونیم چی جاری بکنیم؟ اصالت و طهاره. از یه طرف ظاهر حاله. ظاهر حال اینه وقتی شما بول کردی و از همون مجرا قبل از استبرا یک بللی خارج میشه، این باقی مونده همون بوله. پس حالا به این بیان، ظاهر حال این است که بوله، این چون از همون مجرا بعد از همون بول خارج شده. گفتی یه بار دیگه، درست. این شارع آمده ظاهر حال را بر اصل چیکار کرده؟ ترجیح داده، لذا و حکم بول بودن بلل کرده. در حالی که در مسئله ما وجوب هر اجتناب چنان که گذشت از باب مقدمه علمیه است و دلالتی بر نجس بودن هر دو طرف نیست. در حالی که ببینید اونجا وقتی گفته وضو بگیر، هیچ دلیلی نداریم وضو بگیریم الا اینکه این چی باشه؟ این بول باشه. پس شارع اومده حکم کرده، من به این میگویم بول. حکم چی رو دارد؟ حکم بول را دارد. اما در مسئله ما اتفاقا تنبیه چهارم اصلا تمامش حول این بود که منات باب مقدمه علمیه است. جایی که مقدمه علمیه جاری نباشه، اون اجتناب هم جاری نیست. پس منات باب ما مقدمه علمیه است. اصلا در دل مقدمه علمیه خابیده که من وقتی میگم اینو ترک کن، نه به خاطر اینکه خودش نجسه، به خاطر اینکه یقین پیدا کنی که تکلیف خودت را انجام دادی. لذا اینا هیچ ربطی به هم نداره. لذا در آن مسئله اماره خاصی است که ما قائل به نجاست آن بلل می شویم و آن همان نهی شارع، و بهتر بگیم نهی چون نداره، و آن همان امر شارع، همان امر شارع به وجوب چیه؟ وضوء یا توضع یا طهارت است. ببینید تا اینجا اشکال و جواب صاحب حدائق. بخونید متن و بعد اشکال کنید. نه تدیدو، بله. پس ما تا الان گفتیم اجتناب از شیء به معنای اجتناب از ملاقی آن شیء نیست. بله گاهی اوقات به واسطه بعض از امارات خارجیه دلالت می کند، یعنی دلالت می کند وجوب حجر از مشتبه یا از یک شی بر وجوب حجر ملاقی آن، گاهی دلالت داره. گاهی وجوب الحجر من الشی یدل علی وجوب حجر ما یلاقی، بله، ولی که به واسطه الامارات خارجیه. کم استفید نجاست البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من امر الشارع به طهارت عقیبه، همچنان که استفاده کرده اند علمای ابرار و فقهای اعوام نجاست بللی را که مشتبه است نمیدونیم بوله یا بول نیست، ولی خارج شده است از مجرای بول. کی خارج شده است؟ قبل الاستبرا. خب استفاده شده نجاست. از چی استفاده شده؟ از همین نه امر شارع به طهارت عقیبه، به طهارت پس از آن. یعنی وقتی شارع گفته که بعد از خروج بلل تطهیر بکن خودت را یا وضو بساز، از این استفاده کردیم نجاست را. بله استفاده شده، ولی زن نجاست استفاده میشه، ملاقیش هم میشه چی؟ میشه نجس. یکی اشکال میکنه میگه آقا ملاقی او برای چی بشه نجس؟ شما به حکم شارع اومده گفته باید طهارت بگیری، خب معلوم شد اون نجس، ولی خب معلوم شد هم بلل بوده باشه. دقیقا مثل مانحنفی. خوب دقت کنید تطبیقش بر مانحنفی خیلی دقیقه. صاحب حدایق چی میگه؟ میگه ببینید این مایهی که الان خارج شد میتونی دست رو قرآن بذاری بگی این بوله؟ نه، شاید بول نباشه، شاید رطوبت دیگری باشه که از مجرا خارج شد، درسته؟ ولی شارع آمده گفته که اجتنب ان، من اینو چیکارش کردم؟ حرام قرار دادم. شما گفتی معلوم میشه وقتی شارع اینو حرام قرار داد یا اینو نجس قرار داد گفت طهارت بگیر دیگه، پس این نجسه، درسته؟ حالا اگر چیزی باش برخورد بکنه نجس میشه یا نجس نمیشه؟ نجس میشه، چون ما میگی بوله دیگه، درسته؟ در مانحنفی هم عین همینه. شارع دو تا ظرفه اومده گفته از هر دوش اجتناب بکن، شما ولی نمیگی میگی پس من بعد از هر دوش اجتناب کنم، ولی نمیگی اگه دست من به یکیش خورد نجس، عین اونه. چرا اونجا میگی اگر فرض کنی لباس زیر من به اونم خورد اونم میشه نجس، اما اونجا نمیگی اگه دست من به این آب خورد اون دست من میشه نجس؟ شیخ میفرماید که چیکار کنیم اونجا دیگه مورد قرینه خارجیه داریم. میفهمیم شارع در اونجا آمده از ظاهر حال را بر اصل غلبه داده، حکم کرده به بول بودن، لذا از منظر شارع این حقیقتاً بول است، بنابراین همه احکام بول برش بار میشه، برخلاف ما نحنفی اصل اصالات و تعالی نوشتن باید. چرا؟
چون یک شخص بول کرده فرض اونجا دیره استبرا نکرده، بعد از دشوی میده رتوبت ازش خواهی میشه، یکی پا از شکل بعد استنسا به نشه.
خب اصالت و تهاره چی؟
اصالت و تهاره جا نداره.
چرا جا نداره؟
چطوری؟
اصالت و میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم انه نجس، این میتونی جاری کنی دیگه، میگه من نمیدونم این طاهره. خب حالت اونا دو تا بحثه، اون اصالت و طهاره محل بحثه، اصلا اصالت و طهاره با استصحاب آیا تعارض میکنن یا نمیکنن، تعارض میکنن کدوم مقدم میشه؟ همه اینجا هست دیگه بحثش دیگه، اینجا که بیرون اینا که بیرون کلاس نیست که نمیشه یا میشه، اینجا باید تبیین بشه تو کتاب تو اصول باید تبیین بشه دیگه. اگر شما نظریت این شد که اصالت و طهاره مقدم میشه بر استصحاب تمام میشه، اما اگه گفتی نه استصحاب همین ظاهر حاله، همین که ایشون گفت اینجا اصالت و طهاره با استصحاب درگیر میشه، لذا اصالت و طهاره جاری نمیشه. فقها چی گفتن؟ فقها هم همینو گفتن دیگه، فقها هم همینو گفتن، گفتن در اینجا بین اصالت و طهاره و ظاهر حال که مستفاد از استصحاب باشه تعارض میشه، فقها کدومو برگزیدن؟ ظاهر حالو برگزیدن. همین همون برگزیدن ظاهر حال که مقتضای استصحابه بر اصالت و طهاره، الان همینو میگه. ببینید نمیذاری تا تش بکنم که میگه چرا استفاده میشود نجاست بلل مشتبه که خارج شده از قبل الاستر از امر شارع به واسطه به وسیله به طهار امر کرده است به طهارت بعد از بلل، من جهت استظهار ان شارع جعل هذا المورد من موارد تقدیم ظاهر علل اصل، این از اونجایی است که ظاهر بر اصل مقدم کرده. فحکم به کون الخارج بولا، حکم کنه به اون که بیرونیه اون پس بول است، شارع اومد گفت بول است، تمام شد. وقتی شارع میگه بول است ما هم باید تمام احکامی که بر بول بار میکنیم بر اون هم بار کنیم. لا انه اوجب خصوص الوضوء به خروجه. خیلی بعیده شارع اومده باشه که اون که آمده بیرون فقط وضوء بگیر، نه، وقتی اومد بیرون هیچ دلیلی نیست برای وضوء گرفتن الا اینکه اون چی باشه؟ بول باشه. وقتی بول شد تمام احکام بول برش بار میشه. و بهی اندفع و تعجب و صاحب الحدائق من حکمهم به عدم نجاست فی ما نحن فی و حکمهم به حاف البلل. گفتم من تعجب بکنم چرا در ما نحن فی دست شما میخوره نمیگید نجس، ولی اون بلله رو گفتید نجس، در حالی که صاحب حدائق تعجب کرده، گفته در حالی که هر کدوم از اون دوتا منهما یعنی بلل و ما نحن فی مشتبهن حکم علی به بعد احکام نجاست، هر دوتا مشتبهن حکم شده به بعض از احکام نجاست. خوب دقت کنید تطبیقش خیلی دقیقه. میگه بلل اینطوری بنویسیم، میگه ببینید صاحب حدائق میگه بلل مگر مشتبه نیست؟ مشتبه هست یا مشتبه نیست؟ چرا؟ حکمش چیه؟ گفته وضو یا طهارت، درسته؟ طهارت احد و احکام نجاسته، درسته یا نه؟ طهارت احد و احکام نجاسته. ما نحن فی ظرف، ظرف چیه؟ مشتبهه. حکمش چیه؟ اجتناب. اجتناب چیه؟ عهد و احکام نجاست. گفتن شما از به واسطه این حکم وضو و حکم طهارت که عهد احکام نجاسته حکم کردی به این که این بلل نجسه. الان نه حکم کردن دیگه، گفتن نجسه لذا باید لباس زیرتو بشوری و همه احکام نجس برش بار میشه. اما در ظرف مشتبه میگن نه، نه معلوم نیست نجس باشد لذا ملاقی نجس نیست و اصالت و طهاره جاریست. اینجا محدث بهرانی میگه من تعجب میکنم، نه هر دو این همه، هر دو این هم هستن، بلل مشتبهه، یکی از احکام طهارت بر نجاست برش اومده که باید طهارت کنی، ظرف هم مشتبه، یکی از احکام نجاست اومده که باید اجتناب کنی. توی اینجا گفتن ها ما از این وجوب طهارت میفهمیم که بلل نجسه، ولی از اینجا نگفتن از وجوب اجتناب میفهمیم که بلل نجسه. لذا اومدن گفتن نه، اجتناب از یک شی مساوی با نجاست اون شی نیست و لذا مساوی با نجاست بلل ملاقیان هم نیست. اینجا اشکال شبه شده براش. شیخ هم بهترین جواب اینه که ما نوشتیم از شیخ یاد گرفتیم، شیخ هم همینه میخواد بگه، میگه اینجا ما به خاطر قرائن خارجیه فهمیدیم. چرا؟ چون اینجا ظاهرا شارع اومده نگاه کرده گفته این بلل ظاهر حالش چیه؟ یا بگو استصحابش چیه؟ نجاسته، همونو بگو هست، ولی در دوتا ظرف ظاهر حالی وجود نداره. کدوم طاهره نمیدون، کدوم نجسه نمیدون، فقط علم اجمالی وجود داره یک کدوم از این دوتا. علم اجمالی که نمیگه در مورد این حرف نداره. بیان دیگری که ما از شیخ آموختیم و بهتر است که اینجا ذکر بشه اینه که آقا بحث اونجا که میگه بلل اجتناب بکن داره به خود میگه خود این بلل رو اجتناب بکن چون بس بول است، لکن در ما نحن فی میدونید شما بحث اصلی در مورد مقدمه، نمیگه شارع این ظرف مشتبه را اجتناب کن چون خمر است، میگه چون علم پیدا بکنی که اون حرام واقعی رو ترک کردی. لذا ادعای شارع نسبت به اجتناب نیست که این خمره، ولی تو وضو تو طهارت ادعای این است که این بوله، ما اینطوری استفاده میکنیم. خب اگر یادتون باشه دو تا دلیلی رو ذکر کردیم، یکی هم روایت بود، دلیل قول دیروز یه بحثی مطرح کردیم در مورد قول اول. قول اول این بود که ملاقی با احد الانائین نجس است، این قول اول بود، ملاقی با احد الانائن. گفتیم دو تا دلیل دارن دیگه، دلیل دومشون روایت بود. جناب شیخ اینجا ما وارد میشیم رد دلیل دوم، قول دوم. جناب شیخ در اینجا اون روایته سه مرحله بحث میکنن، بحث در سه مرحله است. مرحله اول نقل روایت، چون خود آقایون وقتی روایت رو نقل کردن، جناب شیخ ازشون نقل کرد، یک کلمش یه جملهش آوردن، شیخ کل روایت رو نقل میکنه. مرحله دوم کیفیت استدلال به روایت، و مرحله سوم رد استدلال به روایت. این سه تا مرحله رو شیخ میخواد پیش بره. قشنگ مرحله اول رو میخونیم، روایت رو باید بخونیم. ببینید عبارت رو. بله بفرمایید. خب این که خب این مختزه حرف شما اینه که باید بگیم شرک بدوی پس طاهره. خیلی بله ببینید ایشون بله این هم یه بحث میتونیم فرق میتونیم بذاریم بینشون، ولی باید ببینیم صاحب حدایق چی رو خواسته گیر بده. صاحب حدایق نیمده بگه شبه محصول است یا غیر محصول، اینو ملاک قرار بده. اون میگه خیلی خب اینجا مدوی است چه ربطی داره؟ اونجا شما یه چیز مشتبه بوده، از بعض از احکام نجاست پی بردی به نجاستش، اینجا هم یه چیز مشتبه، از بعض از احکام نجاست پی نبردی به نجاستش. چرا؟ ربطی نداره چه محصوله باشه چه غیر محصوله باشه. ما میگیم دلیل داره اونجا، اونجا که از بعض از احکام نجاست پی بردیم به نجاستش به خاطر دلیلیه، و اینجا که از بعض از احکام نجاست پی نبردیم به دلالتش به نجاستش، اینجا به خاطر دلیلیه. فرق میکنه. بله بله به نسبت، یعنی مورد خاص، نه که خاصی موردی، خاصی است که هر جا ظاهر حال بر اصل مقدم باشد ظاهر حال مقدم می شود، یعنی مربوط به مانعت و فینه می شود. در مورد بلل نه حالت سابقه ممکنه بگیم وجود داره دیگه، نه اینجا حالت سابقه وجود داره. اما روایه بریم سراغ ایشون، همین الان گفتیه، گفتم تو بیان آقایون به اشکالای هم گوش کنید، خیلی استفاده میکنید. در اشکال صاحب حدائق ملاکی نبود که اون شبه بدوی اون یه دونه از این دوتاست که صاحب حدائق گفت آقا شما از بعض از احکام نجاست رسیدید به نجاست، چرا تو مانه نفی از بعض از احکام نجاست نمیرسید به نجاست؟ چه فرق؟ اون میگه چه فرق میکنه؟ بالاخره از بعض از احکام نجاست به نجاست میشه رسید یا نمیشه رسید؟
مسائلش فرق میکنه.
چرا چه فرقی میکنه؟
اینجا یه چیزه.
چه فرقی میکنه؟ بالاخره شارع اومده بعض از احکام نجاست رو بر این بار کرده، شما همینقدر صبر کنید تعبد دیگه، بگید شارع فقط گفته وضو، ما تا وضو قبول داریم. چطور تو اینجا میگی شارع گفته اجتناب، ما فقط تا اجتناب قبول داریم، نجاستش رو دیگه قبول نداریم؟ هر دو مشتبهن دیگه، بیش از این تکراره دیگه. آفرین. اما در مانحنفی اصلا اینجا ظاهر حال چی چیه؟
موجود
چرا؟ نه ظاهر حال که حکم نیست، ظاهر حال این نجسه یا طاهره؟
این دو
آره یه دونش دست میکنم دو تا زر زر میارم بار. این ظاهر حالش چیه؟ خب حالا اب نداره بگو طاهر، خدا خیرت بده. میری سراغ بلل، اون ظاهر حالش چیه؟ نجسه دیگه، فرق میکنه. بعد اشکاله تو اولی اصلا ظاهر حال نداره، بلاخره یا خمره یا خله، میاریم بالا کدومه؟ اصلا ظاهر حال نداره. بلیزا میان اینطوری اشکال رو جواب میدن که آقا یکیش اونجا ظاهر حال داره، اینجا ظاهر حال نداره. این که بیای بگی ایشون گفت شما هم گفتی تکرار، بیای بگی نه آقا اونجا دو تا بود اونجا یکی، در منات اشکال تأثیری نداره. مثل این که بگیم آقا بنده نشستم اینجا، چرا امروز اینوری نشستم فردا اونوری نشست، پشتمو کردم به شما نشستم، میگه به خاطر اینکه برف میومد و برف نمیشه، ربطی داره برف اومد؟ بالاخره باید مربوط باشه جوابت. اما روایت، بریم سراغ روایت. در روایت مرحله اول نقل روایته. روایت از عمرو بن شمر عن جابر الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام انه اتاه رجل، یه نفری آمد پیشه کدوم یک از ائمه؟ امام باقر علیه السلام. فقال له وقعت ف ها وقعت فأرتون فی خابیتن فیها سمنون او زیتون، افتاد فأره ای در یه خابیه ای. گفت القارعت و ملقارعه این چی؟ گفت این القارعت و ملقارعه. و گفت از سماع ذات الهبک یعنی چی؟ گفت سماع که معلومه، ذاتم که مرحوم استاد ما غالب ذات نبود، هبک هم یه چیزای ورمی هبک که میگن. حالا این خابیه هم یعنی یه چیزی هست دیگه، خابیه احتمالا به معنای ظرفی چیزیه. ها حالا ایشون میگه خمره، خمره. حالا بالاخره حتما از همین جنسای چیزایی که توش سمن رو میریزن و زیت رو میریزن. وقت فرتون فی خابیته، توی خابیه یه دونه موش افتاد. خب تو اون خابیه چی بود؟ تو اون خابیه سمن بود یا زیت بود؟ فما ترافی اکلهی، چجوری میبینی حکم را در خوردن این خابیه اون زیت و سمن؟ ها سمن، آره سمن یعنی روغن جامد، زیت یعنی روغن مایه، زیتون روغن زیتون. سمن غالبا مایه جامده، زیت غالبا مایه، نه ممکن یخ بزنه. فقال ابو جعفر علیه السلام لا تأکله، نخور اونو. البته لا تأکل هو اینجا تو این روایت به صورت عامه، چه سمن باشه چه زیت باشه نخور. ولی روایات دیگری از ائمه داریم میگه نه، اگر سمن باشد نگاه کن ببین جامد است یا مایع است. اگر جامده فعره رو بکن، دوروبرش رو جدا بکن، بقیهش رو بخور. اگر مایع همش رو بریز دور. یه روایت جالبی هم داریم میگه اگر جامده نگاه بکن موش پایینه ظرفه یا بالای ظرفه، اگر پایین ظرفه بریز دور، اگر بالای ظرفه دورش رو جدا کن بذار کنار. چرا؟ آفرین، چون اگر جامد باشه که نمیره پایین، اون بالا میمونه. پس معلوم میشه وقتی که این موش مرده این مایه بوده، رفته بالا پایین مرده، بعدن صفر شده، لذا اول نجس شده بعد صفر شده. اینم داریم تو روایات. خب پس این روایت به عموم خودش نگهش نمیداریم. فلا تأکله یعنی کلا نخورون. بعد طرف یا خیلی خودمونی بوده با امام یا بالاخره یه طوریش میشده. قال الرجل نه بابا، الفعره تو احون و علیه من اترک تعامیل اجله ها، من خود موشم بخورم برام آسونتر از این است که به خاطر اون موشه قضامو ترک بکنم. یک خمره، حالا ایشون میگه خمره، یک خمره روغن، روغن کرمانشاهی درجه یک، حالا یه موش افتاده توش دیگه، من موشه رو بخورم بهتر از اینه که غذا رو ترک بکنم. مثلا امام علیه السلام خیلی جواب میدن که برای همیشه به درد بخوره، که بزرگترین گناه چیه؟ کوچک شمردن گناه هست. میفرماید که امام میفرماید که انک لم تستخف بالفعره، تو موشو کوچیک حساب نکردی ها، که من موشو بخورم بهتر از اینکه اون. نه، فانما استخففت بدینک، تو دینت رو خفیف شمردی، یعنی گفتی خدا میگه این کارو بکن، بی خود میگه من خودم میخوام این کارو بکنم. ان الله حرم المیته من کل شی، خداوند میته از هر چیزی را حرام کرد. خب حالا کیفیت استدلال به این روایت، من در 5 مرحله نوشتم اینا رو، در ببخشید 3 مرحله کیفیت استدلال، دقت کنید. مرحله دوم مرحله کیفیت استدلال، 1 امام ترک اجتناب، امام ترک اجتناب از طعام را استخفاف دین دانست، درسته یا نه؟ گفت انما استخففت به دینک، پس گفت اگر اجتناب از طعام نکنی و طعام را بخوری چه کار کردی؟ چه کار کردی؟ دینتو سبک کردی. 1 2 پس در واقع استخفاف دین دانست، یعنی استخفاف دین و استخفاف نهی از تحریم میته دانست، درسته دیگه. امام گفت اگر تو بیای و طعام رو بخوری در واقع استخفاف کردی به حکم دینت. حکم دین چی بود در ما نحن فیه؟ تحریم میته. 2 اگر میته، اگر تحریم میته مستلزم اجتناب از ملاقیش نبود، عدم الاجتناب ربطی به تحریم نداشت تا بخواهد استخفاف آن باشد. استدلال اینا، میگم ببینید تحریم میته چه ربطی داره به خوردن اون روغن؟ سوال دیگه، تحریم میته چه ربطی داره به خوردن روغن؟ فقط ربطش اینه تحریم میته مستلزم اجتناب از ملاقیش هست، پس خدا وقتی اومد میته را حرام کرد پس ملاقیش را هم حرام کرده که تو ملاقیش را بخوری میشود استخفاف. یه بار دیگه میخونم، اگر تحریم میته مستلزم اجتناب از ملاقیش نبود، عدم الاجتناب ربطی به تحریم نداشت، عدم الاجتناب از ملاقی از این غذاه چه ربطی داشت به تحریم؟ بله آقا من تحریم میته، میته رو برمیدارم میذارم کنار، بقیه روغن رو میخورم، هیچ استخفافی هم نیست. چرا استخفافه؟ چرا؟ چون تحریم میته مساوی با وجوب اجتناب از اطراف. 3 پس وجوب اجتناب از یک چیز مستلزم وجوب اجتناب از ملاقی آن شی هم هست. این هم نتیجه، پس وجوب اجتناب از یک چیز مستلزم وجوب اجتناب از ملاقی آن هم هست. حالا بیارید تو مانحنفی تطبیق بکنید. تو مانحنفی مگر ما وجوب اجتناب از دوتاش نداریم؟ وجوب اجتناب از دوتا مساوی با وجوب اجتناب از ملاقی. دست دیگه زدی اووردی بیرون، اینم باید واجب الاجتنابه. در حالی که شما میگفتید این تا حالا دیگه واجب الاجتناب نیست، اصالت و طهارت جاری میشه، هیچ نجاستی بهش نیست. خب اینم از این مرحله. بریم سراغ مرحله سوم که مرحله رد استدلال باشه. یک، روایت ضعیف و سند است و قابل استدلال نیست. این دلیل اول در رد استدلال به این روایت. نه اونجا من نمیدونم تو در کجای دفعه در آوردی. شش ماه پیش ما اینو گفتیم اگه دو تاش بخوره نجسه.
نه
یه انگوش به یه دونش بخوره نجس نیست. شیخ میگفت. اینا میگن نجسه. اگر انگوش به یه دونه بخوره دو تا قوله. قول اول چیه؟ قول اول میگه نجس هست. این مطالعه، اینا باید مطالعه. قول اول ببینید، اگر یه انگشتو به دوتاش بزنی که اصلا مورد بحث نیست هیچی، اگر یه انگشتو بزنی به یه دونه از ظرفا، خب دو قوله. قول اول میگه نجس است. قول اول چند تا دلیل بر خودش آورده؟ دو دلیل. دلیل دوم روایت. پس این روایت باید دلیل باشه بر قول اول بر نجس بودن. استدلال هم کردیم دلیل اومد بر نجس بودن، مستلزم وجوب اجتناب از ملاقی هم هست. ایراد کجاش نمیسازه با هم. و اما جواب ما وارد قول دوم شدیم. قول دوم چی میگفت؟ میگفت نه طاهر است. ملاقی با یه دونه از این دوتا ظرفا چیه؟ طاهره. باید این روایت رو جواب بده دیگه. این روایت ظهورش در این بود که وجوب اجتناب از یک چیز مستلزم وجوب اجتناب از ملاقیان هم هست. وجوب اجتناب از ظرف مساوی با وجوب اجتناب از دست من که ملاقی با اون است. یکی که روایت ضعیف و سنده و قابل استدلال نیست. دو، از حیث دلالی هم ظاهراً مراد از حرمت در روایت نجاست است. بریم سراغ از حیث دلالی. از حیث دلالی امام فرمود ان الله اذا حرم چی؟ ان الله حرم المیت. ان الله حرم المیت، شیخ میگه احتمالاً این حرم مرادش انجس است. مثلا خداوند نجس دانسته است میته را. حرام اینجا مراد از حرام نجسه. خب وقتی حرام دانست نجس را، حالا ببینیم جلوتر بریم. چرا بالاخره بحث دیگه، چرا مراد از حرمت نجاسته؟ زیرا مجرد حرام بودن یک شی مستلزم نجاست خودش هم نیست، چه برسد به نجاست ملاقی آن. اگر به شما آمدم گفتن ربا حرام است، آیا مساوی است با اینکه خودش نجسه؟ اگر اومدن گفتن که مثلا فرض بفرمایید مال غصبی حرام است، آیا این مساوی به این است که نجس مال غصبی؟ وقتی میگیم یه چیزی حرام است، مستلزم نجاستش حرام اما از نجسه دیگه. اگر اومدیم گفتیم یه چیزی حرام است، مستلزم نجاست خودش هم نیست، چه برسه به اینکه مستلزم نجاست ملاقیش باشه. پس معلوم میشه اینی که امام استدلال کرده گفته خداوند حرام کرد میترا، منظورش این بوده خداوند نجس کرد میترا. وقتی جعله و نجسا، وقتی خداوند نجس قرار داد، نجس که شد اطرافش رو چیکار میکنه؟ نجس میکنه. سه، اگر هم بگویی حرام تخصیص به موارد نجس خورده، موارد نجس خورده، این تخصیص اکثر می شود. ما میگیم اصلا امام گفته حرام مرادش نجس بوده، شما میگید نه امام گفته حرام مرادش همون حرام بوده، ولی خب مال غصبی خارج میشه، نمیدونم همه حرام خارج میشه، فقط نجسا میمونه، نتیجهش فرقی نمیکنه، هر دو یه نتیجه است، هر دو میگیم پس مراد نجاست. ولی این ما این حرفو نمیزنیم، شما هم نگو، چون تخصیص اکثر لازم میاد، بگه خداوند حرام کرد میته را، بعد موقع بگه که اینجا حرام مرادش وقتی بعدم استفاده بشه خداوند چیزی رو که حرام کرد ملاقیش هم حرام کرد، بعد یعنی اینکه خداوند چیزی رو که حرام کرد ملاقیش رو حرام کرد، خدا مگه مال غصبی رو حرام نکرده؟ خدا مگه دروغ رو حرام نکرده؟ خدا مگه چه میدونم چیو حرام، هر چیو حرام کرده که ملاقیش رو حرام نکرده که. پس معلومه چه تخصیص اکثر لازم میاد، اون حرفا نمیزنیم. بله خمر رو که حرام کرد ملاقیش رو حرام کرد درست، ولی اکثر موارد حروما ملاقیشون حروم، خودش ملاقیشون نجس نیست، خودشون هم نجس نیست. و چهار آخر ببینید، حال و با آنچه فهمیدی که حرام یعنی نجس، در روایت، البته در روایت، در روایت گفتیم حرام یعنی نجس، خب چی به دست میاد؟ مقتضای این روایتی میشه حال و با آنچه که فهمیدی حرام یعنی نجس، در روایت مقتضای روایت این است که چیزی که نجس است ملاقیش نجس میشود. روایت اینو میفهمونه دیگه، میگه آقا غذای اطراف غذا رو نخور، چرا؟ چون میته نجسه. استفاده میشه از این روایت که هر چیزی که نجسه ملاقیش هم نجسه. خیلی خوب، و این ربطی به ما نحنفی نداره، چون دوتا تو دوتا زر ما استفاده نکردیم هر دوش نجسه، ما استفاده کردیم هر دوش چیه؟ هر دوش حرومه. و اگه بله اگر این بود که وجوب اجتناب از یک چیز مستلزم وجوب اجتناب از ملاقی هم میشه، این شامل ما نحنفی بود. اگر حرمت یک چیز مساویه با حرمت ملاقیش میشد، این مربوط به ما نحنفی بود. ولی اگر اومد این شد نجاست یک شیء ملازم با نجاست ملاقی اون شیعه، این ربطی به ما نحنفی نداره، چون ما اثبات نکردیم این نجسه، اثبات کردیم این چیه؟ واجب الاجتنابه. و هنوزم بین واجب الاجتناب و اون شی ربطی نیست. سریع عبارت رو بخونیم، از کجا بخونم؟ از وجه الدلاله. وجه الدلاله انه علیه السلام جعل ترک الاجتناب عن الطعام استخفافا به تحریم المیته. ببینید عبارتو، یک، امام ترک اجتناب از طعام را استخفاف دین و استخفاف نهی از تحریم میته دانست. دو، ولولا استلزام و حول تحریم ملاقی لم یکن اکل و طعام استخفافن به تحریم المیته. دو، اگر تحریم میته مستلزم اجتناب از ملاقیش نبود، عدم الاجتناب ربطی به تحریم نداشت تا بخواد استخفاف آن باشد، دیگر وقتش نیست. فوجوب الاجتناب عن شیئن یستلزم وجوب الاجتناب از ملاقی، پس وجوب اجتناب از یک چیز مساویست با وجوب اجتناب از ملاقی آن شی. حالا تو دوتا ظرف مگه نداریم وجوب اجتناب از هر دو؟ چرا؟ مگه نداریم وجوب اجتناب از این یه دونه یه جدا؟ چرا؟ خب از وجوب اجتناب از این مساویست با وجوب اجتناب از ملاقیش. شیخ میگه نه، روایت دلالت نمیکنه وجوب اجتناب از یک شی مساوی است با وجوب اجتناب از ملاقی، روایت دلالت میکنه نجاست یک شی مساوی است با نجاست ملاقیش، و اگر شما ثابت کردی این ظرف نجسه، ملاقیش هم نجس میشه، ولی اگه ثابت نکردی فلا. لکن روایت ضعیفتون سندن، اساس سند ضعیف است، نمیشه بهش استدلال کرد، مضافاً برای که اساس دلالی هم ضعیفه. من ظاهر من الحرمه فیها ان نجاسه، حرمت تو روایت یعنی نجاست. چرا؟ لان مجرد تحریم لا يدل على نجاسه فضلا ان تنجس الملاقي، دلالت بر اگر گفت یه چیزی حرومه، این دلالت بر نجاست هم نمی کنه، چه برسد که نجاست ملاقی هم دلالت کنه. نه، خب آقا ما میگیم اینم مربوط به نجسه ولی تخصیص خورده، ولی نگو تخصیص، نه نه، اصلا از اول مراد امام حرم گفته نجس اراده کرده، حروم نگفته حروم اراده کرده بعد تخصیص داده همه موارد و فقط نجس مونده، چون میشه تخصیص اکثر و ارتکاب و تخصیص فر روایه به اخراج ما عدن نجاسات من المحرمات کما ترا. این که مرتکب تخصیص بشیم در روایت و این که خارج بکنیم غیر نجاسات از محرمات رو، بگیم آقا همه محرمات داخل هستن ولی دو خارج میشن، خارج میشن، خارج میشن، خارج، فقط نجاسات میمونه کما ترا. همین است که میدونیم، همونطور است که میبینی، یعنی خیلی ضعیفه دیگه، تخصیص اکثره. پس آقا حرام در روایت یعنی نجس، ملازمه تو روایت هم این شد، فالملازمتو بین نجاست شی و تنجس ملاقی. پس اون چه که از این روایت در می آید اینه، ملازمه بین نجاست یک شی و نجاست ملاقیشه، نه ملازمه بین حرمت یک شی و حرمت ملاقیش. و شما میخواستی استفاده ملازمه کنی بین حرمت یک شی و حرمت ملاقیش، چون ما نجاست ثابت نکردیم، اون چیزی که ما ثابت کردیم حرمت بود، لا حرمت و شی و حرمت و ملاقی. ها؟ ما میخواستیم از چی اثبات کنیم نجسه؟ از حرمت از وجوب اجتناب از این شی، از این ظرف، و حرمت ارتکاب این ظرف استفاده بکنیم چه چیز را؟ نجاست دست را. در حالی که از حرمت نجاست خودش هم به دست نمیاد، چه برسه نجاست ملاقیش. از حرمت، از حرمت، آفرین، من نوشتم پای تخته حرمتش. آیا من اگر ثابت کردم این حرامه یعنی مساویست با این که این خمره، پس مقدمه علمیه چیه؟ نه آقا، اگر من گفتم این حرامه نه این که این خمره، نه، از باب مقدمه علمیه است، مقدمه علمیه به این معنی نیست خمره، خود مقدمه علمیه بحث جداییه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.